الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرذلين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الكريم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس پیامبر خاتم صلوات دیگری ختم نمایید. جهت ترویح و شادی ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس و محافل منصوبین به حضار محترم حاضر در مجلس ما و عزیزانی که گذشته شرکت کننده در جمع ما بودند و به رحمت حق پیوستند و جهت دوام سلامتی عزیزانی که سالهای گذشته شرکت می کردند و در این سال موفق به حضور در مجلس نیستند تقدیم به محضر مقدس ولی عصر صلوات قدراتری ختم نمایید. مسئله رو یکی از عزیزان سوال کردن، من اشاره کنم و به بحث بپردازیم. گفتن این رو حالا عمومی هم بیان کنید. گفتن چه کنیم که در نماز حضور قلب داشته باشیم و توجه به اونچه که به خداوند عرض می کنیم. خب یکی از مصائب مهمی که خب خیلی از ماها مبتلا هستیم به پراکندگی حواس در نمازه. دستوراتی ذکر شده، من مهمترین نکته رو، یکی از وجود مقدس رسول الله، یکی از وجود مقدس امیرالمؤمنین، توصیه اول از پیامبر برای توجه در نماز و حضور قلب در نماز، پیامبر به ابازر می فرماید یا ابازر صل صلات مودع، وقتی نماز می خوانی نمازت رو مثل انسانهای وداع کننده بخوان، یعنی فرض رو بر این بذار که دیگه فرصت زندگی تمامه و این آخرین نماز توست، با این فرض نماز بخون، که فرض محالی هم نیست. خیلی ها بودن که در حال نماز فوت کردن، خیلی ها بودن بین الصلاتین فوت کردن. مرحوم حضرت آیت الله اشتهاردی که چند مدت قبل از فقها و علماء حوزه علمیه قم، ایشون بین الصلاتین به رحمت الهی پیوستن. بعضی ها در سجده نماز ضمانتی هم نیست که ما تا کی زنده هستیم و تا چه حد فرصت داریم. لذا اگر انسان ها مردن رو فراموش نکنن، یکی از آثار ارزشمندش این است که در عباداتش توجه پیدا میکنه. کما اینکه حالا این یاد مرگم برای کنترل گناه هم خیلی موثره. علی علیه السلام میفرماید به امام حسن، پسرم از مردن باید ترسید، از این جهت که یه وقتی سراغ آدم بیاد که انسان در حال گناه باشه، در حال بیگانگی با خدا باشه، مرگش زمانی برسد که تو مجلس گناه ببرنش، در حال معصیت خدا جان بده. این یک نکته که ما مردن رو فراموش نکنیم. و انصافاً هم اگر حالا کسی حضرت عزرائیل بیاد بهش بگه آقا این نمازت آخری نماز زندگیته، چجور نماز میخونی؟ گاهی اوقات بعضی ها میگه شب من خواب دیدم میخواستم بمیرم، صبح که بیدار میشه تمام بدنش رو عرق گرفته و وحشت و اضطراب. و گاهی اوقات حضرت عزرائیل یک اشاره هایی تو زندگی بعضی ها میکنه تا یه مدتی آثار معنویش تو زندگی طرف هست. تصادف کرده زودی میاد میگه آقا میخوام خمس مالمو بده، نزدیک بود بمیریم. خب خدا کن این حالت همیشه بمونه، یعنی انسان فراموش نکند که روزی خواهد رفت. دومین سفارش، سفارش امیر مؤمنان و امام حسن مجتبی است. حضرت میفرماید یا بنی وعبد ربک کأنک تراه. پسرم وقتی نماز میخونی خدا رو عبادت میکنی، یه جوری عبادت کن مثل این که خدا رو داری میبینی، اگرچه تو خدا را نمیبینی ولی این رو فراموش مکن که خدا تو را میبیند. و این کنت لا تراه و علم انه یراک. لذا این دو اصل، اصل نظارت و اصل مجازات، خیلی سازنده است. نظارت دیدن خدا، در محضر خدا بودن، مجازات رفتن به پیشگاه الهی و مردن. اینا اگر کسی فراموش نکند قطعا حضور قلب در نماز رو از دست نخواهد داد. من یه خاطره بگم و بعد به بحث بپردازیم. خدا رحمت کند آیت الله شهید مطهری، ایشون در خاطراتشون می‌نویسن که من رفتم دیدن پدرم در فریمان، مرحوم آچه غلام حسین مطهری که از اوتاد در خراسان بوده. گفتم پدر ما داشت نماز می‌خوند، حالا نماز چهار رکعتی بوده یا ظهر یا عصر. فرمان پدرم در رکعت دوم بود، زنبوری پس گردن پدرم نشست. دیدم پدرم هیچ واکنشی هم نشون نداد، حالا زنبور نشسته نه مگس نه پشه. پدرم رفت رکوع و سجده و تشهد و رکعت سوم و رکعت چهارم و تشهد رکعت چهارم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، از نماز که خارج شد دیدم پدرم دست بود پس گردن زنبور رو گرفت انداخت اون طرف. حالا زنبور با ادبی هم بوده، بالاخره نیشی نمی زده، حرکتی نمی کرده، مأمور به امتحان بوده. علی حال مرحوم آیت الله مطهری فرمود من یه مقداری خندم گرفت، گفتم پدر دو رکعت این زنبور پس گردن شما بود، شما تحملش کردید. با استراب با دلهوره آدم رکوع بره، سجده بره، تشهد بره، بگه الان نیش میزنه، پنج دقیقه یه دقیقه دیگه نیش میزنه. خب همون تو حال نماز همون زمانی که نشست اینو میانداختیدش اون طرف. گفتن پدرم فرمود مرتضی به خدا سوگند نفهمیدم زنبور پس گردن من نشسته تا از نماز فارغ شده. این حالا حضور قلب در نماز، حالا آقا داره نماز میخونه سلام نماز شو میده میگه نقل فلانی داشتید حرف میزدید منم یه چیز یادم اومد، تو نماز یا توی یه چی یادت آمدنه. محاسبات اعمال کارها رو گاهی اوقات خب این دو امر رو رعایت کنیم، حضور قلب انشاءالله خواهد آمد. انشاءالله که خداوند در نمازهای آتیه ما حضور قلب رو قرین نماز ما قرار دهد، جهت استجابت این دعا صلواتی خرج نماییم. ما آیه سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین رو یک اشاره کرده بودیم که از عزیزان گفتن حالا اشاره نشد، من یک اشاره کنم. نسبت به سابقون خدا میفرماید اکثریت جمعیت سابقون از گذشتگانند، اقلیت از آخرینند. در قرآن مرحوم علامه طباطبایی فرماد هر کجا واژه اولین و آخرین هست، اولین یعنی امتهای گذشته قبل از اسلام، آخرین یعنی امتهای امت اسلام. حالا رو چه اصل سابقون اکثریتشون از امم گذشته است، یعنی 123,999 پیغمبر، خب اینا اکثریت هم هستند. سابقون اینها بیشتر از سابقون امت اسلامه. یک جهتش هم این است که از مصادیق سابقون برجسته ترین فرد در امت حضرت موسی و امت حضرت عیسی مؤمن آل فرعون و حبیب نجار و برجسته ترین انسان از امت اسلام و شریعت پیامبر وجود مقدس علی ابن ابی طالب. پس اکثریت اون طرفه، به حساب قاعده ظاهر 2-1، سلط من الاولین قلیل و من الاخرین. یه تعبیر دیگر، پیشگامان هر امتی، خیلی عظیم انبیاء الهی سابقون در سبقت ایمانشون به نسبت اسلام و شخص پیغمبر اکثریتن نسبت به اسلام. این تعبیر سابقون شد. نعمتهایی رو که خداوند برای سابقون وعده میداد و در قرآن بیان فرمودن اشاره کردیم تا رسیدیم به این آیه شریفه: الا سرر موزونه متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلدون با اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها بلا ینزفون و فاکهت مما یتخیرون. یکی از موهبت‌هایی که خدا به سابقون میدهد که اینم خیلی جای بحثه، میوه رو خدا در بهشت به همه بهشتی ها میده، اما زمین تا آسمان تفاوت. نسبت به سابقون خدا میفرماید و فاکهت مما یتخیرون، میوه میدیم اما هر چه اونا بخوان، هر چه اونها میلشون بکشد، هر چه اونها اختیار کنن. اما شما چند آیه بعد که انشاءالله اصحاب المیمنه را خدا نام میبرد، برای اونها هم خدا میفرماد ما میوه قرار دادیم، ولی نسبت به اونها خدا میفرماد و فاکهت کثیره، میوه زیاد میدیم. بین کثیره و یتخیرون میگن که یتخیرون حکومت دارد بر کثیره. یه وقتی به یک کسی میگن آقا ما مال زیادت میدیم، یه وقت به یکی میگن ما مال هرچی بخوای بهت میدیم. اون زیاد احدیست از افراد اون یتخیرون. لذا اینکه خدا به اصحاب الیمین میفرماد ما میوه زیاد، به اصحابون میفرماد فاکهت مما یتخیرون، یعنی دیگه اونجا اراده شماست، حرف حرف شماست، نظر نظر شماست، شما هرچه بگید برای شما رقم خواهد خورد. فاکهت مما یتخیرون، میوه از هر نوعی و هر مقداری که شما اراده بکنید در اختیار شما قرار خواهد گرفت. دیگه اونجا حالا حساب قند خون و مسائلی که امروز مردم دارن و آقا نخور و کم میاد و میوه گرون شده و کم با آبی هست، اینا مال بهش نیست، اینا حرف دنیاییست که دارون بالبلاءه محفوفه. و لحم طیر مما یشتهون، خدا میفرماید گوشت هم هر چه اشتهای شما به طلبد، اونم گوشت پرندگان، چون حالا آیان اطباء و صاحب نظرها میگن بهترین نوع گوشت و مقوی ترین گوشت پرندگانه و مطلوب ترین و خوشمزه ترین گوشت ها. خدا هم اینجا از گوشت پرندگان یاد میفرماد و لحم طیرن، یعنی حد اعلا رو میگیرن، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. لحم طیرن مما یشتهون، از گوشت پرنده ها هر چه اشتهای شما بکشد به هر نحوی. در روایت من دیدم که در حدیث داریم وقتی طرف اراده می کند گوشت پرنده ای رو، خود اون گوشت میشین دستگاه اتوماتیک الهی است، این پرنده زنده یه دفعه گوشتش بریانی میشه، میاد خدمت شما، میل میکنید، باقی مانده استخوان ها دوباره میشه پرنده، دوباره میره سر جای خودش. این علم چیزهاییست که در عالم آخرت حافظتون رافع از قواعد دنیایی غیر از قواعد آخرتیست. تو دنیا مصرف کردی، دیگه مصرف کردی، رفت، سوخت. اما آخرت اینجوری نیست. و لحم طیر مما یشتهون و هور این که امثال لؤلؤ المکنون. خب همسرانی رو خدا به شما عنایت میکنه، حالا گرچه این آیه خورده محل بحثم هست و من اشاره کنم، هور این که امثال لؤلؤ المکنون، همسرانی ما به بهشتی ها میدهیم که اینها هور اینند. هور این، هور جمع احور، هورا، اشاره به چشمانی است که سیاهی آن در نهایت سیاهی، سفیدیش در نهایت سفیدی. حالا چرا اینجا خداوند هورون این فقط صفت چشم اینها رو یاد می‌فرماد؟ میگن چون یکی از عوامل زیبایی انسان ها چشم انسان هاست. خدا می‌فرماد ما همسرانی به بهشتی ها می‌دهیم که اینها دارای چشم‌های بسیار زیبا و چشم‌های گشاد و بالاخره سفیدی در نهایت سفیدی، سیاهی در نهایت سیاهی. یک تعبیر دیگری رو هم که من در تفاسیر دیدم، میگن هور از ریشه حیرت هم هست، یعنی انقدر اینها زیبا هستن که کسی وقتی اینها رو میبینه حیرت زده میشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، من تو خاطرات ایشون میخوندم که زمانی که ایشون شاگرد مرحوم آیت الله سید علی قاضی بوده نجف، من یه جمله به جوانهای مجلس بگم، گاهی اوقات بعضی جوانها میان آقا از کجا شروع کنیم، استاد عرفان، استاد اخلاق، من یه استاد رایگان سهل الوصول اما با شرط میخوام امروز به شما معرفی کنم، و اون استاد خداست. شرطش چیه؟ شرطش تقواست. شما اگر در آزمون ورودی مدرسه الهی قبول شدید که تقواست، دو کار رو بکنید ببینید خدا با شما چه میکنه. یکی گناه نکنید، دوم واجباتتون زمین نمونه. خدا در قرآن میفرماید ما میشیم معلمتون، اتقوا الله و یعلمکم الله. حالا معلمی خدا دو جوره، یا خدا واسطه میفرستد به شما آموزش بدهند، یا بی واسطه خدا به شما می آموزد. یه دفعه طرف بگه من یه چیزایی می فهمم، یه نکاتی رو متوجهم، یه الهاماتی به ام میشه، مطالبی رو نخوندم ولی می فهمم. این نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. حالا آیون اگه می خواهد سیر مراحل عالیه تقوا رو بکنید، میخواید به مدارج عالیه علم برسید، رشد اجتماعی داشته باشید، اینا رو رعایت کنید، معلمی شما رو خدا به عهده خواهد گرفت. از این موارد ما تو تاریخ زیاد داشتیم، کسانی که استادی اونها رو خداوند به عهده گرفته بوده، یا با واسطه یا بی واسطه. یکیش مرحوم علامه طباطبایی است. مرحوم علامه میفرماد من وقتی رفتم نجف نمیدونستم پیش کی درس بخونم، چی درس بخونم، از کجا شروع کنم، کدوم استاد رو انتخاب کنم، در یه تحیری به سر میبردم. و ما یه روز رفتم حرم امیرالمومنین زیارت، بعد گفتم یا امیرالمومنین ما آمدیم اینجا درس بخونیم، خدمت کنیم به جامعه، اما استاد نمیدونم کی رو به استادی انتخاب کنم. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. اول اینو به حضرت گفتم، با دلی شکسته آمدم وارد حجره شدم، تا داخل حجره شدم در بستم نشستم، وقتی دیدم در باز شد، عارف واصل کامل آیت الله زمان، اون عارف صاحب اون مقامات سیر و سلوک مرحوم سید علی قاضی طباطبایی وارد شد، گفتن یه دستی زد تو شانه من، فرمود سید محمد حسین ناراحت نباش، ما مراقب تو هستیم و ما هستیم در خدمت تو. استادی که خیلی ها التماسش میکردن به شاگردی قبولشون کنه و نمیکرد، میاد ناز شاگرد رو میخره. رضایت خدا رو در نظر بگیرید تا نازتون رو بخرن، تا التماستون بکنن. مرحوم امام زمانی که با مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقام آمدن قم، آیت الله شاه آبادی اون عارف بزرگ در تهران بود، اصلا مرحوم شاه آبادی مسجدش تهران بود، زندگیش تهران بود، حوزه درس و بحثش تهران بود. آیت الله شاه آبادی بزرگ فرموده بود یه دفعه به دلم گذشت زن و بچه رو بردارم بیارم قم، استادو میفرستم به دنبال شاگرد. این عارف بزرگ آمد حوزه قم، 7 سال یک دوره حکمت تدریس کرد، امام رو تربیت کرد، بزرگانی رو پرورش داد. بعد از دوره 7 ساله دوباره ایشون برگشت رفت تهران. اگر بندگی خدا را بکنید، من کان لله کان الله معه، با خدا باشید ببینید خدا با شما چجوری همراهی خواهد کرد، ببینید خدا فهم شما رو چطور بالا خواهد برد، درک شما را، آبروی شما رو، موقعیت شما رو، اقتصاد شما رو، زندگی شما رو چگونه سر و سامان خواهد داد. من بارها شده با افراد متدین صحبت میکنم، میگه آجان نمیدونم این ثروت از کجا داره میاد، میگم نبایدم بدونی. خدا میفرماد و یرزق و من حیث لا یحتسب، ما میدیم یه جوری که نتونی حساب کنی. خب عزار محترم، این علامه طباطبایی در نجف فقط استادم سید علی قاضی تعلیم هایی به من کرده بود، میرفتم تو وادی السلام نجف از کاری رو مشغول می شدم برای تهذیب نفس و تربیت روح. استادم به من سفارش کرده بود که حواست باشه وقتی این ذکرها رو میگی متوجه به هیچ چیزی نباد بشی، شاید یه چیزایی نشونت بدن ولی حواست پرت نشه، از اصل کار که خداست غافل نباد بشی. مرحوم علامه فرمود یه روزی تو وادی السلام نشسته بودم، عصری بود، مشغول گفتن اذکار بودم، یه وقت دیدم یک خانمی در نهایت زیبایی که چشما ندیده سمت راست من نشسته، یه نگاهش کردم دیدم داره به من میخنده، تبسم میکنه. یه دفعه یادم افتاد به توصیه استاد که حواست باشه تو عالم ذکر یه وقت میخوان ببینن خدا رو چقدر خرج میکنی، تا چه حد با خدا هستی. حالا یه خانم زیبایی بهت نشون دادن، تام جوون مجرد، دست و پا تو گم میکنی. گفت صورتم رو برگردوندم به طرف چپ، روم از این خانم بسیار زیبا برگردوندم، یه خانم بلند شد آمد طرف چپ من نشست، دوباره یه تبسم به ما کرد که معلوم الان به ما دستن زیبایی این زن شگفت‌انگیز بود. دوباره یادم به توصیه استاد افتاد که در مقام ذکر و ارتباط معنوی با خدا چیزی تو رو از یاد خدا نباید غافل کند. صورت رو برگردوندم به طرف دیگر، این زن با یک حالت تغییر و ناراحتی از من جدا شد. معلوم الان فرده من هر وقت یادم به اون صحنه میفته ناراحت میشم از جهتی که چرا این خانم با ناراحتی رفت و از ما دل شکسته شد، ولی همون تهذیب نفس و مداومت و مراقبت اسباب توفیقات ما رو فراهم کرد. حالا حورون این خدا میفرماد ما همسران زیبایی به شما میدیم که امثال لؤلؤ المکنون، تمام نعمت ها در بهشت جمعه، خوردنی ها، آشامیدنی ها، نعمت های روحی، لذت های روحی که اولئک المقربون، لذت های جسمی هم حورون این که امثال لؤلؤ المکنون. قرآن میفرماید این حورون این ها میدونید مثل چی میمونن؟ مثل صدف های دست نخورده، مروارید های در صدفی که دست نخورده، بعضی مروارید ها تو صدف هن. هنوز تو دست قرار نگرفته که آلوده بشه، شفاف بودن خود رو از دست بده. این همسران بهشتی همسرانی نیستن که قبلا زن دیگری بوده باشن، اینا رو خدا خلق کرده برای بهشتی ها و دست نخورده هستن. یه معنای دیگرم این است که اصلا اینها نظر هیچ کسی به اینها نیفتاده، یعنی استقلالا و اختصاصا متعلق به شخص شخیص بهشتی است. البته اینجا سر و صدای خانم هام یه مقداری در میاد، بذارید تا در نیومده من جواب بدم که میگن خب خانم ها چه تقصیری دارن، هورون این همسران بهشتی، پس زنا چی؟ تکلیف خانم ها چی میشه؟ خانم های علیه السلام اگر به وظائفشون رعایت کنند و عمل کنند که این هورون اینها کلفت های اونا هستن، خادمه های اونها هستن. ما داریم خانم های متدین بهشتی که می شوند جمالی خدا به اونها می دهد که قابل مقایسه با جمال حورالعین نیست. حالا این خانمی که بهشت می رود اگر شوهرش بهشتی است با شوهر خودش، اگر شوهرش بهشتی نیست با بهشتیان. حواستون باشه از هم عقب نمانی. خدا لعنت کنه فرعون رو. فرعون دوزخی است، یکی از زنانی که در قیامت در بهشت سعادت همسری پیغمبر رو پیدا کرده آسیه است. در روایت داریم آسیه به جایی رسید، البته آسیه امتحان سختی هم پس داد. آسیه ملکه مصر بود، در اوج ثروت، قدرت، تمکن، وقتی حق را شناخت از همه چیز گذشت برای خدا. خیلی درس مهمی است، خیلی امتحان سختی است. طرف موقعیتش رو خرج کنه، ثروت رو بگذرد، آبروی ظاهری رو بگذرد، بگه خدا. بعضیا حاضر نیستن برای مختصر مال دنیا حق بگن، برای رضایت خدا دو تا حق به فرزند خودش بگه. آسیه ایستاد مقابل فرعون، کار به حدی بالا گرفت که فرعون دستور داد گفت آسیه رو میخکش کنید. ملکه مصر رو میخکش کردن. این خانم انصافا غیر از همسری پیغمبر هرچی بهش میدادن کم بود، شایسته این مقامم بود. چهار تا میخ پولادی آوردن دو کف دستاش و دو کف پاهاش و میخ کوبیدن وصلش کردن به زمین. فرعون گفت دست از خدای موسی برمیداری؟ گفت خیر. دست آیون یه خار تو دستتون میره چه میگذره به شما؟ سخت‌ترین شکنجه رو به این بانوی بزرگ کردن. ایستاد، میخکش شده، از خدای رب العالمین داره یاد میکنه. فرعون خیلی عصبانی شد، دید آسیه تسلیم نمیشه، گفت یه تخت سنگ بزرگی رو حرکت بدید بیارید رو سینه آسیه بذارید، قفسه های سینه او خورد بشه. آسیه یه وقتی دید یه تخت سنگ بزرگی رو چند تا غلام دارن اهرم میکنن، حمل میکنن، هل میدن بیارن طرف او، یه دعا کرد که قرآن این دعا رو نقل کرده: رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. خدایا منو ببر نزد خودت، یه خانه ای نزد خودت در بهشت برای من قرار بده، دیگه از فرعون خسته شدم، منو از فرعون و کارهاش نجات بده. در روایت داریم امام صادق فرمود قبل از اینکه این تخت سنگ رو سینه این بانوی پاکدامن قرار بگیرد، خدا امر نمود به ملک الموت روح رو از کالبد این بانوی بزرگ خارج کنی. خب آسیه کجا؟ حورالعین کجا؟ حورالعین‌ها خدمتگزار بهشتی ها هستن، لذا اگر یه خانمی بهشتی شد شوهرش هم بهشتی بود، حورالعین‌ها خدمتگزاران شما هستن. اگر خدای نگرده یه خانمی بهشتی شد شوهر جهنمی شد، میگن از اون مردان پاک بهشتی شده. یک تعبیری علامه طباطبایی دارد: تلکل جنت اللتی نورس من عبادنا من کان تقیا. روز قیامت یه ارثی هم بهشتی ها و جهنمی ها از هم میبرن. میبینید این آقای بهشتی از اون جهنمی ارث میبرد. یه تعبیرش این است که پیغمبر میفرماد هر انسانی در آن واحد هم در بهشت هم در دوزخ دو منزل دارد. ما من مؤمن او کافر الا وله منزلان، منزل فی الجنه و منزل فی النار، فیرس المؤمن من الكافر منزله فی الجنه و یرس الكافر من المؤمن منزله فی النار. یعنی بهشتی ها وقتی تو بهش قرار گرفتن از جهنمی هم یه ارثی میبرن. آقا دو برادر حابیل در بهشت، قابیل در دوزخ، خانه بهشتی قابیل را حابیل به ارث میبرد، خانه دوزخی حابیل را در دوزخ قابیل به ارث میبره. یعنی بهشتی ها یک ثواب مضاعف، دوزخیانم به اعتبار خطاهاشون عذاب دگری متوجه اونها خواهد شد. لذا این حورالعین تضییع حق حقوق خانمام نیست، لطمه ای هم به حقوق خانمها نمیزند. اگر از همسران بهشتی گفته شده، مانع بر این نیست که زنهای مؤمن در بهشت فاقد همسر هستند. خب که امثال لؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون. خدا میفرماد اینا نتیجه کاراتون. میخوای سابقون بشی زحمت بکش، میخوای روز قیامت به این مقامات برسی در دنیا تا هستی تلاش کنید. علی علیه السلام فرمود مردم الیوم عمل بلا حساب و قدن حساب بلا عمل. امروز روز کار، حساب از کسی نمیخواد. فردای مردن روز حساب است، کار از کسی قبول نمی کنند. اونهایی که ثروت در اختیارتونه از ثروت ها استفاده کن، اونهایی که ریاست در اختیارتونه از ریاستتون برا خدا استفاده کنید. جوانان عزیز از جوانیتون برا خدا هزینه کنید، از آبروتون برا خدا هزینه کنید. استفاده اگر کردید فردای قیامت پای سفره کار دنیایید میشینید و خوبم میشه بهشتی شد. سفره خانه خدا پهنه، خدا کنه کسی اهل تجارت و کار باشه. من یه خاطره رو اینجا عرض کنم از یکی از بزرگان علمایی که در همین شیرازم تحصیلاتی داشته، مرحوم آیت الله سید نعمت الله جزائری رحمت الله علیه. ایشون قریب 11 سال مدرسه منصوریه شیراز طلبه بوده، اصالتاً اهل جزائر مجنون بوده، عرب بوده. بعد از اینکه مدرسه منصوریه آتش میگیرد و سانحه آتش سوزی میشه، ایشون حرکت میکند اصفهان. مدتها شاگرد علامه مجلسی دوم ملا محمد باقر مجلسی بوده، صاحب روضات الجنات. در حالات همین علامه جزائری می نویسد که مرحوم سید نعمت الله میگه من وقتی با استادم آشنا شدم، مرحوم مجلسی دوم، دیدم ملا محمد باقر مجلسی خانه مجلل، امکانات خوب، نوکر، خدمتگزار، حتی خدمتگزاران تو منزلشم، خادمه ها، نوکرها، لباس های بسیار آبرومند، وضع مالی خیلی خوب. بگه من تو اون عالم خودم و در حد دانش خودم با استادم بحث میکردم که حضرت استاد میگن دنیا دل نبندید، شما مثل که وضع دنیاتون خیلی توسعه پیدا کرده، خیلی امکانات، خانه مجلل، امکانات و سفره ها. و مرحوم مجلسی میفرموده که دنیای خوب منافاتی با آخرت خوب نداره. و اینم آیون یه طرز تفکر غلطه که ما تصور کنیم که هر کی مؤمن علیه السلامه باید نون جو بخوره. بابا مؤمن باش، از امکانات خدا استفاده کن، عبادتم بکن. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، بخورید، عبادتم بکنید، نمازم بخونید، بندگی خدام بکنید. ما امروز باید بنده های خوب خدا در اوج توانمندی باشن. اگه شما امروز ببینید بعضی ها تنگ دستن، مشکلات دارن، چون خب همه به وظایفشون عمل نمی کنن. چه اشکالی دارد یک مؤمن متدین معتقد ولایتی در اوج امکانات باشه، وضع مالیش هم خوب باشه؟ گرچه این عرض کردم طرز تفکر غلط است که دیدن یه آدم نماز شب خونی یه خورده زندگیش توسعه پیدا کرد میگن حاجی فلانی رو ببینید. بابا از مال حلال به دست بیارید، در حلالم خرج کنید، خدمتم بکنید، عبادته. سید نعمت الله جزائری با این دیدگاه به استاد ایراد میگرفت. خب میگه من رومم نمیشد خیلی به استاد بحث کنم چون استاد ما بود، خیلی هم ادامه نمیدادم، ولی حرفایی هم که استاد میزد من قانع نمیشدم. گفت آمدیم یک عهدی با هم بستیم. گفتم حضرت استاد ملا محمد باقر مجلسی، بیاد یک قراری با هم بذاریم که هر کدام از ما زودتر از دنیا رفت، چون اون عالم پرده ها میره کنار، دیده ها باز میشه، حقایق رو مردم میفهمن، حق با هر کدام از ماست، اونی که مرده بیاد به خواب زنده بگه حق با کیست. مرحوم مجلسی هم قبول کرد. سید نعمت الله جزاری میفرماد مدتی گذشت، استاد ما علامه مجلسی از دنیا رفت. خب اصفهان غرق در عذاب و ماتم شد. هفته ای گذشت، بعد از یک هفته ما شبی سوره ای رو قرآنی رو برای شادی روح استادم مجلسی خواندم و گفتم حضرت استاد وعده کرده بودید که هر کی زودتر از دنیا رو بیاد به خواب اون زنده بگه حق با کیست. حق با منه که انزوا و حالا اقتصاد و زهد، و زهد به معنای کم خوردن و کم مصرف کردن در دنیا و قناعت به این سبکی که خیلی دنبال دنیا نباشیم، یا این روشی که شما داشتید روش درستیست. میاد اون شب خواب دیدم استادم رو علامه مجلسی در باقی داره قدم میزند، سرحال آمد به طرف من، سلام کردم به استاد، گفتم حضرت استاد، فهمیدم عالم برزخ استادمه، گفتم حق با کی بود؟ گفت سید نعمت الله، حق با من بود. گفتم چطور؟ گفت زمانی که بیمار شدم حالت بیماریم خیلی شدت پیدا کرد، انقلاب عجیبی پیدا کرده بودم. دعایی رو مرحوم مجلسی فرموده بود، سید نعمت الله جزاری نقل می کند که به خدا عرض کردم پروردگارا در این حالت بحرانی من رو از این وضعیت خلاصی ببخش، و به فریادم برس. گفت دیدم یه شخص نورانی وارد اتاق شد. گفت ملا محمد باقر مجلسی چته؟ گفتم تمام بدنم درد میکنه. گفت دستی گذاشت رو پای من، پشت پای من، درد خوب شد. گفت خوب شدی؟ گفتم اینجا خوب شد اما بالاترش درد میکنه. گفت دوباره دستشو آورد بالاتر، گفت خوب شدی؟ گفتم اینجام خوب شد، قسمت بالاتر درد میکنه. گفت همین تو خورده خورده دستو آورد بالا 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 تا رسید به قلب من. یک دفعه دیگه چیزی احساس نکردم، دیدم ایستاده ام، جنازم رو زمینه، تمام فرزندان و خانواده و بستگانم دارن گریه میکنن. حالا هرچی من به اینا میگم گریه نکنید، اینا توجه ندارن. من اینجا هستم، همه میگن پدر ما مرد، استاد از دست رفت. گفت جنازه رو برداشتن، اماری آوردن، رو اماری گذاشتن، بردن غسالخانه و غسل دادن و کفن کردن. و بعد از اینکه کفن نمودن آوردن کنار قبر، گفت جنازه رو گذاشتن زمین، تا قبر رو داشتن آماده میکردن روح من ایستاده بود، صحنه کندن قبر رو میدید. روح هم میگفت من تو این قبر نمیرم، تو این قبر تاریک کی وارد میشه؟ گفت قبر رو که آماده کردن، جسد رو که گذاشتن تو قبر، اصلا مثل این که روح من هم چون انس و وابستگی به جسد داشت، روح هم رفت داخل قبر. لحد گذاشتن و خاک ریختن و همه رفتن. گفت یه وقتی صدایی فضای قبر رو پر کرد. حالا ملا محمد باقر مجلسی از اعاظم علماء شیعه است. گفت صدایی فضای قبر رو پر کرد، محمد باقر برای این منزلت چه آورده ای؟ بنده ما محمد باقر برای این منزلت چه آورده ای؟ و فکر کردم که چی جواب بدم. حالا بعضی اصلا لکنت زبون میگیرن یادشون میره. خب مرحوم مجلسی مرد عمل بوده. گفت فکر کردم کارای بزرگ زندگیم رو یکی یکی گفتم، بهار الانوار نوشتم، تألیفات متعدد، شاگردها تربیت کردم، هرچی این کارای درشت که تو ذهنم درشت بود گفتم، صدا خاموش نشد. دوباره صدا آمد، بنده ما محمد باقر برای این منزلت چه آوردی؟ آیا یه جمله تو پرانتز از امیرالمومنین بگم یادتون نره؟ آقا امیرالمومنین میفرماد یکی از چیزهایی که جز خدا کسی نمیداند قبولی اعماله. آیا روزه امروز ما قبوله؟ کسی نمیتونه ادعا کنه. تا امروز روزه‌ای که گرفتیم قبول است، نباید ناامید شد، نه 100% امیدوار. نمازهای ما قبوله؟ معلوم نیست، خدا باید قبول کنه. لذا قبولی اعمال رو جز خدا کسی نمیداند. علی علیه السلام میفرماد هیچ کاری رو سبک نشمارید، یه وقت همون کاری رو که شما سبک میشمارید مورد رضایت خداست و شما خبر ندارید. گفت تمام کارهای بزرگم و گفتم، دیدم صدا خاموش نشد. خدایا چی بگیم که اینجا بپذیرند برای این منزلگاه برزخ، برای این قبر تاریک؟ یه دفعه یه جریان یادم آمد. ببینید جزاء بما کانوا یعملون. یک روزی سوار اسب بودم، حالا برای سید نعمت الله جزاری شاگردش نقل میکنه، در بازار اصفهان داشتم می آمدم از حوزه درس به سمت منزل، دیدم عده‌ای دور یه نفر رو گرفتن تا میخوره دارم کتکش میزنم. اون آدم آدم متهم به فساد عقیده هم بود. یعنی چه؟ یعنی آدم تو اصفهان معروف بود که عقیده راست درستی هم نداره، همچی خدا و پیغمبر مثلا علیه السلام، ایمان علیه السلامی نداره، اعتقادش اعتقاد پاکی هم نیست، متهم به فساد عقیده بود. مرحوم مدرسی میگه دیدم یه عده دورشو گرفتن دارن کتکش میزنن. صحنه دیدم که خیلی دلم سوخت، دیدم یه پیرمردی کفششو درآورده داره میزنه تو سر این فرد. گفتم آقا چرا میزنی؟ گفت این فرد به ما بدهکاره، نداره بده، میزنیمش بابت بدهکاریش تا جونش بالا بیاد. و یه وقتی من به خودم آمدم، محمد باقر مجلسی، خدا بهت ثروت داده، خدا بهت آبرو داده، خدا بهت موقعیت داده، استفاده کن از این موقعیت. از اسب آمدم پایین، گفتم نزنید این تو. با اینکه فردی هم بود که متهم به فساد عقیده بود، اما آیون در خانه خدا کار گم نمیشه. ولو همون فردی که چهار تا ناسزا هم میگه، میگن به شیخ انصاری گفتن یکی داره کفر میگه، فرمود کفریش کردن کفر میگه. بعضیا امروز کفری هن، اگه یه چیزی هم از دهنشون در میاد عناد ندارن، تو باطنش که بیری استغفار میکنه. شخص بود در سال گذشته ماه رمضان همین مسجد آمد توهین به قرآن کرد، گفت از این قرآن برای ما حرف نزنید، حالم به هم میخوره. ما یه جلسه با این صحبت کردیم، روز بعدش آمد عذرخواهی کرد. آقا منم همچی آدم بدی نیستم، فلان جا رفتم فلان مشکل دیدم، فلانی فلان کار کرده، فلانی فلان کار کرده، حالا اینا رو میذاره پای حساب قرآن و پای حساب اسلام. بابا حساب هر کی پای خودش بذارید. مرحوم مجلسی میگه به این طلبکارا گفتم همه تون بیاید منزل، همه آمده. گفتم تو چقدر ازش طلب داری؟ گفت من اینقدر. گفتم این پول تو. شما چقدر طلب داری؟ گفت من اینقدر. گفتم اینم پول تو. تمام پول ها اینا رو تسویه کردم، پولا رو دادم. بعد به خود اون کتک خورده بیچاره ایم که کتکی خورده و یه پولی دادم، گفتم پاشو برو. گفت اینو که تو عالم قبر گفتم، یه وقت صدا آمد محمد باقر مجلسی این همی کار برا برزخت بسه. فرمود سید نعمت الله جزاری این باغ، این کاخ، این موقعیت فقط به خاطر همون محبته. تا که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. ماه رمضانه، تا میتونید گره کور زندگی های گره خورده ها رو باز کنید. بعضی از عزیزان به ما مراجعه کردن تو ماه رمضان بنا داریم زندانی آزاد کنیم. بسیار کار ارزشمندی است. بعضیا برای مختصر پولی زندانی ان، بعضیا بدهکارن، بعضیا در شرف زندان رفتنن، بعضیا بیمار دارن و دارو ندارن. اینا رو شناسایی کنید، بشناسید، از این فرصت ماه رمضان استفاده کنید. جزاء بما کانوا یعملون. اینا فریادرس عالم تاریکی قبر شما می شود، خانه قبر شما وسیع و فسیح میشه. بعد قرآن میفرماید لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. سابقون در بهش اینجوری هن، نمی شنون نه گناهی نه لغوی نه سخن بیهودهی. یعنی اصلا تو بهش دیگه شما سخن لغو نمیشنوید، غیبت و دروغ و تهمتی نیست. الا قیلا سلاما سلاما، در بهش هر چه گفتگو می شود سخن سالم و سلامت آمیزه. الا قیلا سلاما سلاما. اینجا من عرضم رو تمام کنم. حضار محترم، زبان یکی از اعضایی است که خیلی پرمسئولیت. 180 گناه از این زبان صادر میشه. زبان هاتون رو مراقب باشید. چند تا شعال ما تو ذهنمون میاد، دروغ و غیبت و تهمت و افترا و نمامی. 180 گناه علمای علم اخلاق لیست کردن برای این زبان. زبانها رو کنترل کنید اگه میخواد این زبان لیاقت بهشتی شدن پیدا کنه. تو دنیا باید مجوزش رو بگیرید، هر حرفی رو نزنیم. همونطور که بهشتی ها مجلسشون مجلس لغو نیست، مجلس گناه نیست، ما که الان در دنیا هستیم مجلسمون مجلس لغو و گناه نشه. بیام از همین دنیا مجلس آخرتی خودمون رو رقم بزنیم، مجالسمون رو از گفتارهای حرام مبرا کنیم. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ محمد تقی بهلول. این خاطره رو بگم تمام کنم، دیروز نامش آمد، امروز جریانی رو از ایشون عرض کنم. ایشون 33 سال افغانستان تبعید بود و زندان. من از شخص خود ایشون شنیدم. اون زمانی که ما رو از زندان آزاد کردن در یکی از روستاهای افغانستان، حالا شرحش مفصل، من وقت به اتمام رسیده، اجمالش رو عرض میکنم. کد خدایی بوده، دختر بیماری داشت. بالاخره دختر به همسری این آقای بهلول در میاد. برای ماش محمد تقی بهلول میگفت که این دختر وقتی همسر ما هم شد، بیماریش هم برطرف شد و دختر بسیار با وفا، اهل نماز، اهل حجاب، معتقد. پدر دختر موقع عقد شرط ضمن عقد کرد که من دختر به شرطی بهت میدم که دختر ما رو از این روستا جای دیگه نبری. بهلول میگه ما قبول کرده بودیم. میگه حکم من آمد که از این روستا ما رو تبعید کردن به یه منطقه دیگری از مناطق افغانستان. ناگزیر بودم، من باید میرفتم. به خانمم گفتم من باید برم. خانمم گفت منم با شما میام. و پدر دختر که کد خدای روستا بود، به دخترش گفت دخترم من حق سکنا گرفتم برات، تو میتونی الان همراه شوهرت نری؟ گفت نه، من شوهرم هست، تنهاش نمیذارم، هر کجا بره همراهش میرم. گفت خانم ما باردار بود، ماه آخر حاملگیشم بود، حرکت کردیم در یکی از این گردنه های افغانستان که میخواستیم بریم به اون مقصدی که تبعید جدید ما اونجا بود. این خانم در بین راه درد زاییدن او رو گرفت. بهلول میگفت مام دست تنها، خانم و بچه هر دو از دنیا رفتن. زمانی که اینو نقد شروع کرد گریه کردن، یعنی شاید در سن 90 و چند سالگیش خاطره داشت تعریف میکرد. میگه بسیار دختر با وفا، با محبت. میگه ما دست تنها دیگه خانم رو تو بیابان با یه زحمتی غسل دادم، کفن کردم، دفن کردم و رفتم به طرف اون حالا روستای دیگری که تبعید بودیم. گفت یک شب خواب دیدم 4 خانم آمدن به خواب من، اینا حجاب نداشتن، سر برهنه بودن. یکیشو شناختم، 3 دیگر رو نشناختم. یکیش عمه خودم بود. گفتم عمم بود فوت کرده. گفت عمه جان اینا چرا سرشون برهنه است؟ گفت اینا محارم تو هستن. گفتم کیان؟ گفت یکیش مادر بزرگته که تو ندیده بودی او رو و قبل از تو از دنیا رفته بود. یکیش خاله پدرته، یکیش هم عمه مادری تو، جز محارم تو هستن. اینا قبل از این که تو به دنیا بیای از دنیا رفته بودن. گفتم که صحبت کردم گفت بعد یه وقتی ساختمانی رو به من نشون دادن و باقی رو، گفتن اون باغ رو میبینی و اون کاخ؟ گفتن بله. گفتن اون منزل توست، اما خانم، چون ایشون دوتا عیال داشته، عرض شود که یک عیال در خراسان که بعد که فرار میکنه از ایران عیالش رو طلاق میده و عجیب اینه که فرموده بود من ایستادم زنم هم شوهر دادم بعد از ایران رفتم. گفتم خانم تو بی سرپرست میشی، طلاقش دادم، عده طلاق که تمام شد برای شوهرم پیدا کردم، صیغه عقدشم خوندم بعد رفتم. ایمان وقتی باشه اینجوریست، غیرت تحت شعاع دین قرار میگیره. گفت عمه ما گفت که این خانم افغانیت که گرفتی همه چیزش درسته، فقط یه مشکل داره که معذبه و گرفتار، و اون این که اهل غیبت بود. تو جلسات خانما که می نشست گاهی اوقات مجلس گل می انداخت، اینم غیبت می کرد و به داد این برس. گفتم چه کار کنم؟ گفت برو تو همون روستایی که این خانم رو گرفتی یه حلال بودی عمومی براش بطلب. که بعد آقای بهلول گفت آمدم در همون روستا و تمام اهالی روستا رو جمع کردم و گفتم دختر کت خدا که عیال ما بود از دنیا رفته، هر کی رو میشناسه حلالش کند، و همه حلال کردن. همون شب گفت این خانم آمد به خوابم، دیدم در یک لباس زیبا در یک باغستان زیبایی داره قدم میزنه. گای بهلول خدا خیرت بده، تا امروز گرفتار غیبت هام بودم، اما امروز که حلال بودی طلبیدی من رو از زیر بار خارج کردی و این کاخ و این باغ منزل ماست، منتظریم تا تو بیایی. این جمله رو من از بهلول شنیدم، گفت اگر خودکشی در اسلام حرام نبود هر آینه خودم را میکشتم تا به اون مقامات برسم. پرده اگه بره کنار، علی علیه السلام میفرماید انسانهای با تقوا و لولل عجل الذی کتب الله علیهم، اگر نبود این که خدا براشون یه عجلی معین کرده یه زمانی، اینا یک لحظه مایل به ادامه زندگی تو دنیا نبودن. چرا؟ تا برسن به پاداش اعمالشون، شوقن الى ثواب و خوفن من العقاب. بسنده کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. یه عرض سلامی کنیم به اون نوجوان 13 ساله آشورایی که در حقیقت به دو امام عرض ادب کردید، هم امام حسن و هم امام حسین. وقتی که اصرار کرد به امام حسین در شب عاشورا که عمو جان قاسم ابن الحسن من هم شهید می شوم، امام یه سوال کردن. این سوال استفهام اقراری بود برای که آیندگان بفهمند و بدانند که نوجوان 13 ساله هم با این معرفت داره میاد جبهه، با این معرفت از امام اشتفا می کند. فرمودن عزیز برادر مرگ نزد تو چگونه است؟ عرض کرد احلا من الاصل، از اصل گواراتر و شیرینتر. حضرت فرمودن آری تو هم شهید می شدی، اما بعد از یک بلوایی. او بلوا چه بود؟ وقتی که علی اکبر به شهادت رسید، خیلی قاسم ابن الحسن بیتاب شد، اینقدر اصرار به امام حسین کرد که اذن گرفت از حضرت، آقا رو راضی کرد. شاید بعضی ها میگن سر این که امام تعلل میکردن در اجازه دادن دو چیز بود، یکی این که قاسم یتیم است و پدر نداره، دیگر این که قاسم 13 ساله است. تاریخ مینویسد وقتی سوار بر مرکب شد پاهاش به رکاب نمیرسید، برای امام حسین فرستادن یه نوجوانی با این وضعیت به مصاف این دشمنی که بویی از انسانیت به مشامش نرسیده خیلی سخت بود. اما اذن رو گرفت، حضرت با پارچه دور صورت قاسم نقابی درست کردن، مثل پدرش امام حسن که یوسف اهل البیت بود زیبا چهره است. بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را با باد کجا میبرد. آمد مقابل دشمن دو بیت شعر خواند، خود رو معرفی کرد، امامشو معرفی کرد، ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبط النبی المزدف المعتمل. مردم اگه منو نمی شناسید، من آقازاده امام حسنم، امون امام حسنی که سبط رسول الله بوده. یه وقت اشاره کرد به طرف خینا، اینم عموی مظلومم حسین که بین شما مردم دغلکار و بی ایمان گرفتار آمده. جمعی رو به خاک افگند، دشمن یورش آورد، جنگ مغلوب شد. سید الشهدا صحنه جنگ و زیر نظر داشت، یه وقت صدای قاسم بلند شد، عمو به فریادم برسید. آقا آمد بالای سر قاسم، دشمن رو متفرق نمود. علماء مقتل نویز نوشتن تنها شهیدی که پیگرش دو مرتبه زیر سم از پامال شد بدن قاسم بود. همه شهدا بعد از شهادت، اما قاسم هم قبل از شهادت هم بعد از شهادت. راوی میگه گرد و غبار فرو نشست، دیدم حسین سر قاسم و به دامن گرفته. میفرماد یا عز والله علی امک، قاسم بر عمود گران تمام شد. وقتی صدا زدی که به موقع نیامد، وقتی آمدم که نفعی به حال تو نداشت. یعنی قاسم وقتی آمدم که بدنت پامان سم ستور، همه بگیم یا حسین. الا لعنت الله على القوم الظالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان و یا ذل احسان به حق الحسین و به حق تسعت طیبت المعصومین من ولد الحسین. پروردگارا والدین ما ذوی الحقوق ما را به بخش و بیاموز، فرج امام زمان ما را نزدیک بگردان، قلب مقدسش را از گفتار و کردار، مجالس و محافل ما مسرور و خوشنود بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به ملت ما، میهن ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ و مسون بدار. جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را به عظمت این ماه عزیز از جمیع بلیات و مفاسد آخر الزمان محفوظ بدار. لباس عافیت بر قامت مرضای مسلمین بپوشان. ثوابی از این محفل و مجلس عائد و واصل به ارواح طیبه علما شهدا، روح امام رائل در گذشتگان از این مجالس واصل بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.